جلسه هشتم، نهم خرداد ماه 1394.
به نام خداوند. جلسه هشتم از سلسله جلسات بازخوانی آثار مجتهد شبستری رو آغاز میکنیم. نوبت پیشین به بحث از چگونگی پیدا شدن قرائت رسمی از دین و به تعبیر جناب شبستری بحران قرائت رسمی از دین پرداختن و به تفصیل نکاتی رو که ایشون در کتاب نقدی بر قرائت رسمی از دین آورده است به بحث گذاشتن. امروز چنان که در سیلابس هم آمده است، ناظر به آنچه که تحت عنوان نسبت میان جهان جدید و بگیم مفاهیم سیاسی جدید و سنت اسلامی هست در آثار جناب شبستری صحبت میکنم. من در سیلابسی که تنظیم کرده ام 4 جلسه به کتاب نقدی بر قرائت رسمی از دین، که کتاب بلند و بالغ بر 540-535 صفحه است، اختصاص دادم. به نظرم کتاب مهمیه در میان آثاری که از ایشان منتشر شده، از این جهت که پس از اون بحثای تئولوژیکال و هرمنوتیکالی که از ایشان خواندیم به تفصیل در هرمنوتیک کتاب سنت و همچنین ایمان و آزادی، اینجا مسائل سویه های اپلایتر پیدا کرده و به نحو انضمامی شبستری راجع به مسائلی که با اونها دست و پنجه نرم می کرده به عنوان اندیشمندی که در ذیل جمهوری اسلامی زیسته است و بخش مهمی از زندگی فکری خود رو پس از انقلاب بهمن 57 سپری کرده، اینها رو بعداً تأملات خود رو مکتوب کرده یا منتشر کرده، چون خیلی از جستارهای این کتاب یا مصاحبه است یا صورت تنقیح شده سخنرانی ایشون. حالا ای حالاً تصورم این است که پرداختن به این کتاب مهمه. من هم توفیق داشتم که این کتاب رو به دقت در مطالعه بگیرم. امروز هم مطابق با ترتیب مباحث در سیلابس، چنان که گفتم، به نسبت میان مفاهیم سیاسی جدید و سنت اسلامی میپردازم. در این بخش شبستری هم به بحث از مدارا و تالرنس پرداخته است و توضیح خواهم داد که در گفتگویی که با روزنامه زن داشته ایشون 2 معنای از تالرنس را از یکدیگر تفکیک کرده. بعد نسبت میان اسلام و دموکراسی، که من روی این 2 مقوله توقف چندانی نمی کنم تا برسم به مبحث مهمی که از ایشان منتشر شده تحت عنوان فقه سیاسی بستر عقلایی خود را از دست داده است، و در اونجا مایلم که توقف بیشتری بکنم تا ایشان از هفته آتی بحث از حقوق بشر رو که از مباحث مهم شبستری است در آثار الهیاتی به دینشناسان خود به بحث بگذاریم. در باب مدارا و تحمل، یه نکته‌ای که شبستری بر آن انگشت تأکید نهاده تفکیک بین مدارای شکلی و مدارای محتواییه، و آنچه که ازش تحت عنوان فرض بفرمایید که formal tolerance و substantive tolerance میشه یاد کرد. مرادشون از مدارای صوری یا شکلی یعنی که کسی که کم و بیش نوعی تعارف داره با دیگران، حالا اهم از این که سمت و مسئولیت سیاسی دارد و به هر حال خود امور مملکت رو سامان ببخشد، یا نه کسی که حتی در همین مناسبات و روابط متعارف با دوستان، خانواده، بستگان و کسانی که گفتگو میکنه. اگر مراد شبستری اینه که اگر شما به مدارای محتوایی باور داشته باشید، در این تلقی از مدارا واقعا باور دارید که همه حقیقت پیش شما نیست و با دیگر اندیشان یا با کسانی که غیر از شما فکر میکنن از سر مرافقت و همدلی بر می آیید، نه بدین خاطر که حالا تعارفی در میان است یا گناه دارن یا حالا بذار او هم نفسی بکشه، نه، این اتفاق وقتی میفته که شما دیپلی باور داشته باشید که همگان واجد حقوق بنیادینند و من هم به اقتضای رئالیسم پیچیده و عقلانیت انتقادی بخشی از حقیقت یا بخشی از گزاره‌های معرفت بخش رو در اختیار دارم و بدین سبب با اقلیت‌ها باید تعامل کنیم، نه از سر اضطرار، نه برای اینکه دل خوش باشند، بلکه چون عمیقاً گوهر حقیقت و یقین کمیاب و دیریاب است. بدین سبب اومد شما از پیان روان میشوید و پاره حقوق بنیادین رو برای دیگران عرض میشود در نظر میگیرید. اما اگر احترام گذاریتون از مصلحتی باشه و منباب مصلحت سیاسی باشه، گاهی به کسی آزادی بدید، گاهی ندید، گاهی به اقلیت حرمت بگذارید، گاهی نگذارید، برای منتی هم سر کسی بگذارید، اینا میشه تولرانس سوری. اما تولرانس محتوایی وقتی که بر مصلحت تصویب بنشیند در قانون اساسی و کانستیتوشن هم اومخ ریزش میکنه. دولت مردان و قدرتمندان هم تصورشون این میشود که باید مطابق با آن عمل بکنن، نه اینکه لطفی به دیگران کردن، بلکه اقتضاء سیاست مداری عادلانه و اخلاقی این است که دیگران هم واجد حقوق بنیادین باشه، نه حقوقی که من میدم به دیگری، حقوقی که کسی از پیش خود واجد آنهاست. چون حقیقت تو بر توه، کسی نمیتواند ادعا بکند که تمامی حقیقت رو در دستان خود دارد. اینا بحثی است که شبستری میکنه و این تالرنس تالرنسیه که از اصالتی برخورداره، نه اینکه من شما رو تحمل میکنم. ببینید در قصه تحمل، این واژه‌ای است که در زبان فارسی به کار میرود، البته اصل واژه که عربی است چنان که میدانید، اما تحمل توش نوعی دلسوزی، شفقت، این که خب حالا من اون رو تحمل میکنم. فرض کنید یه بیماری که بیمار باشه و آه و ناله میکنه، شما وقتی بر بالین او حاضر میشوید او رو تحملش میکنید. یا کسی که یه بیماری داره، یا کسی که شیرین عقله، یا کسی که بچه‌ای که کارهای بچگانه میکنه، شما رو تحمل میکنید. حالا یه موقعی ممکنه حوصله‌تونم سر بره به وقتش. تحمل یه جور نگاه هایرارکیال هم توش هست، یعنی به این معنا که حالا ما اون رو تحملش میکنیم. طعنی که به آدم میزنن، خب پاره از مواقع خیلی هم خوبه، با مثلا کسی به شما طعن بزنه، شما صبوری پیشه کنید و تحمل کنید، دیرتر براشفته بشید، عرض میشود که آستانه عصبانیتتون بالا بره، اینا خیلی نکات اخلاقی خوبیه. اما بحث ما الان صدقه اخلاقی نداره، ناظر به مناسبات و روابط اجتماعی سیاسی است و از آن هست که به قانون اساسی و حکمرانی و تنظیم روابط در پابلیک اسفیر مربوط است. اونجا بحث تحمل نیست، کسی بر دیگری تفوق نداره. وقتی شما میتونید این رو بگید تا مفروضتون این باشه که خب من که میدانم حقیقت و آنچه که درست است در دستان منه و حالا اون بنده خودم بگه برای خودش، بذار دلش خوش باشه، یا مصلحت اقتضا میکنه که ما این چنین رفتار بکنیم. ببینید اینا وقتی که در میان باشه، خب شخص به نحو دیگری عمل میکنه، فکر میکنه داره لطف میکنه، حالا حرفش هم بزنه دلش خوش باشه، برای خالی نبودن عریضه یه کاری هم او بکنه، فلان سخن رو بگه، بهمان مطلب رو بنویسه و من فکر کنم اینا لطفه، من دارم به دیگری میکنم، یا فلان حاکم فکر کنه لطفیه که در حق دیگران میکنه. این میشه مدارای سوری و شکلی به تعبیر شبستری. اما یه مدارای محتوایی هم داریم، چنان که آوردم که مفروضات الهیاتی و معرفت شناختی مهمی داره و مطابق با اون واقعا دیالوگ و گفتگو و راه دادن به دیگران اصلا حقی نیست که من به کسی اعطا بکنم که وقتی اون رو انجام میدهم یا تحقق میبخشم منتی هم بر سر کسی بگذارم. کاملا یک رابطه دو سویه است یا چند سویه، همگان نشستگان بر سر یک سفره و ساکنان یک کوین. اگر این نگاه عمیقا در جان ما بنشیند، اون وقت اون تالرنس محتوایی هم در میان ما شکل میگیره، نه اینکه مضطرن و از سر ناچاری دیگران رو تحمل میکنیم. به همین سبب تعبیر مدارا خیلی تعبیر رساتریه، تعبیر رواداری هم که خب کاملا فارسی این تعبیر، تعبیر خوبیه، تحمل کردن، چنانکه آوردن یک چنین کانوتیشنی هم داره و به درد کسی میخوره که از این منظر نگاه بکنه. شبستری توضیح میده که در مقاله مدارا تحمل که گفتم صورت منقه گفتگویست که ایشون با روزنامه زن کرده، که همونطور که اشارتی پیشتر کرده به قصه بحران قرائت رسمی از دین و همچنین تشخیصی که اونها میدهن درباره تنظیم مناسبات و روابط، قصه اگر بر این نهج باشه راهی به جایی نمیبره، چون اگر ما دایره مسلمات رو تنگ بکنیم، باب طرح قرائت‌های جدید رو ببندیم، اینا راهی به جایی نمیگشاید. و قصه تسامح و تساهل باید دیپلی مد نظر باشه، به این معنا، یعنی مبانی معرفت شناختی فلسفی الهیاتی داشته باشه. و قصه این نیست که ما تساهل به کسی میدهیم، ما اجازه میدهیم دیگری اینجوری سخن بگه. این اگر باشه، اون وقت شبستری معتقده که خب به مصلحت وقتی که رفتار بکنه و مصلحت اگر اقتضا بکنه، میشه این تالرنس رو هم روا نداشت، یعنی همون کاری که حضرات میکنند. تصویرشون این است که قرائت رسمی از دین، اینجوری بخوام صورت بندی بکنم این بحث رو ازش درگذریم، تشخیص و تصویر شبستری اینه که قرائت رسمی از دین اقتضا میکنه که مدارایی که ورزیده میشود سوری باشه. من که میدونم خانش و قرائت رسمی من از دین یا آنچه که موسوم است به قرائت رسمی از دین موجهه، بقیه هم حالا بعد دل خوش بودن خودشون و خالی نبودن عریضه و اینا حرفشون رو بزنن روی یخ از میشود دارن میدونن، حالا بدونن، بالاخره ما اجازه میدیم بدونن، اما راهی به جایی که نمیبرند و ما این که سر به عرض میشود که آسمان نهاده ایم و فلک را سقف شکافته ایم و گوهر حقیقت را فراچنگ آورده ایم و نام بدون. خب وقتی که این تصویر باشه، یعنی همون قرائت رسمی از دین در یه جامعه دینی، دیگران رو بهشون اجازه میدیم، این لطفیست که ما کرده ایم، به وقتش همون لطف رو دریغ میکنیم. اما اگر از محتوا و در واقع مدارای سابستنتی و محتوایی سراغ بگیریم، نه، نمی شود از دیگران حق ابراز وجود و ابراز عقاید رو ستاند، چه در باب سبک‌های مختلف زندگی، چه در باب خانش اونها از دیانت. نباید هم نگران ایمان عوام شد یا ایمان مردم، اینا همه حربه‌هاییست که افرادی از این دست مد نظر قرار می گیرن. جامعه علمی، مخاطبان، فضای پابلیک قضاوت خودش رو میکنه. اگر سخنی قوتی داشته باشه، عرض میشود که اون قوت تأثیر خود رو مینهده. اگر هم سست باشه، نگرانی نداره، اون در جان کسی نمینشیند. اون طنز مشهور هست که مادر به فرزند خود گفت که پسرم ژله بخور، گفت برای چی مادر؟ گفت بخور که قوت بگیری. و فرزند پاسخ داد که این اگه زور و قوت داشت خودش رو نگه می‌داشت که اینقدر لرزون نباشه. حالا ببینید، اگر یه چیزی زور و قوت نداشته باشه، خودش رو هم درست نمی‌تونه نگه داره و جای نگرانی نداره. عالم افکار و آرا عرض می‌شود که عالمی است که پر از تناقض و پر از این سن سخنان در طول تاریخ بوده. هیچ نباید نگران این امور بود و نشر و پخش این ایده‌ها و قرائت‌های مختلف از دیانت و حتی نقد آموزه‌های دینی، ترویج سبک‌های مختلف زندگی. اگر کسی جز آنچه که در کثیری از جوامع مد نظر عقلاست، که عبارت است از پاسداشت فرهنگ عمومی و پاره‌ای از اصول اخلاقی بنیادین اجماعی، بیش از آن دیگه سر از یک مناسباتی در می‌آورد که ما امروزه فی المثل شاهد بوده ایم. من چند روز پیش گزارش رسمی می‌خواندم از محفلی که در قم برگزار شده بود و یک روحانی در قم گفته بود که باید بپذیریم که سیاست حجاب اجباری در کشور شکست خورده. بعد 36 سال ما هیچ موفق نشده ایم که حجاب اجباری رو در جامعه نهادینه کنیم و این تصویر و ببخشید این سیاست از ابتدا خطا بوده. یک روحانی در شهر قم، همین میشه وقتی که بنابر حقوقنه کردن و اجرای خانش فلان و بهمانی که ما داشتیم و این که البته یک روحانی در قوم این رو بگه نکته قابل تأملی است. خب امثال رفرمیست هایی چون من که و پیشتر از ما همین جناب شبستری که از ایشون نقل کردیم یا دیگر عزیزان به صراحت بارها گفتن حجاب عرض می شود که امری اختیاری است و اجرای احکام شریعت اصلا وظیفه حکومت نیست در وهله نخست. از جناب شبستری خواندیم نوبت پیشین، من هم قویاً بدان باور دارم و فکر میکنم اجاب اجباری و برقراری حجاب اجباری و دیگر احکام فقهی از سر اجبار امر موجهی نیست و غیر اخلاقیه. باری این از نسبت میان مدارای سوری و مدارای محتوایی که در مقاله مدارا تحمل شبستری آمده است. البته پاره عدم دقت ها هم عرض می شود که در نگارش این مقاله من دیدم که به چشم می خوره و البته این فقط اختصاصی به این مقاله نداره، کلن جناب شبستری برخی از مواقع که در مقالات سخن میگن از امری ارجاع نداره کارهای ایشون، بعد دقت فلسفی لازم رو هم نداره. اخگرها، بصیرتها، بارقه های خیلی خوبی در آثار ایشون هست و فی المثل بحث از ایمان ایشون که دو نوبتی پیش به تفصیل ما بحث کردیم به نظرم نکات بسیار خوب و قابل استفاده داره و برخی از فقراتش واقعا درخشانه. اما از اینها که درگذریم، چون ایشون تحصیلات رسمی فلسفی نداشتن به نظرم پاره از مواقع اینها ریزش کرده به رغم اون ذهن بقاد که غیر دقیق سخن بگن یا مرجع سخن معلوم نیست، اینکه که مثلا حکما میگوین، فلاسفه میگوین، برخی از جامعه شناسان میگوین، معلوم نیست که مراد چه کسیست، کجا گفته شده، تعبیر نقل نمیشه عموماً به نفع اغلبی و اینکه عرض می شود که مثلا آوردن که مفهوم تولرانس هم این مفاهیم معانی فلسفی یک پارچه ای دارن که یا قبول یا رد می شود. خب این تعبیر، تعبیر حقیقتش رسایی نیست، معانی واژگان که قبول یا رد نمیشن، به تعبیر قدمای ما تصدیق یا تکذیب معطوف به مقام ببخشید بله یعنی رد و اثبات بگم معطوف به مقام تصدیق نه تصور. معانی از جنس آن چیزی است که خب یا شما معنا رو میدانید یا نمیدانید، ناظر به کانسپت هاست. آنچه که قبول یا رد میشود پروپوزیشن است نه کانسپت. شما کانسپت رو یا معناشو میدانید یا نمیدانید، بحث تصدیق و تکذیب یا تروث اند فالسیتی یا قبول و رد ناظر به تصدیقات نه عرض میشود تصورات و مفاهیم. خب ممکنه شما اینجا بگید قدری مته به خشخاش من گذاشتم، ممکنه، اما توسعا وقتی که آثار جناب شبستری رو میخوانید که من کثیری از اونها رو خواندم و به اقتضای این سلسله جلساتم به دقت دوباره خواندم، بازم تاکید میکنم اخگرها و بارقه های خوبی توش موج میزنه انصافا، در این حال این عدم دقت ها هم دیده میشود و قابل تأمل است. افسون بر این که حالا این سلیقه شخصی هم هست، من حقیقتش با همه ارادتی که دارم به ایشون و این ذره از ارادت من رو نمی کاهد، نثر ایشون هم خب نثری است که در قیاس با شریعتی عرض می شود سروش یا شایکان و برخی دیگه از روشنفکران و اندیشمندانمون خب به نظرم سطحش پایین تره و شاید به خاطر اینکه زبان اولیشون ترکی است این چنین است و یه جاهایی خب کاملا متصور است که اگر متن ادیت میشد یا ادیتوری این رو میدید میشد که جمله ها استحکام بیشتری داشته باشن و عرض میشود که احیانا برخی از اونها حذف بشوند. به نظرم میشد یک بار به نظر دقیق یک ویراستاری اینها رو میدید یه جاهایی کاملا این نوشته ها بهتر می شود. البته از حق و انصاف نگذاریم، کتاب هرمنوتیک کتاب سنت ایشون کمتر و اون خیلی به نظرم محکمتره، یعنی شسته رفته تر و استحکام متن بیشتره. به کتاب نقدی و قرائت رسمی از دین که میرسیم، شاید چون به اقتضای القاء شفاهی و حالا هر علت و دلیل دیگری، این عدم سلاست و احیانا استحکام در جستارهای این کتاب بیشتر دیده می شود از منظر بنده دست کم. باری بریم به سر وقت موضوع دوم از موضوعات سگانه که امروز میخوام صحبت بکنم، و اون بحث از رابطه میان دموکراسی و دینداری است. در باب دموکراسی و دینداری جناب شبستری بحث خوبی رو طرح کردن، من فقره ای رو براتون میخوانم و البته پاره ای انتقادات هم که بهشون در روزنامه همشهری سال 77 چاپ شده بود، یعنی 17 سال پیش، در ادامه در همین کتاب قرار گرفته است. خب میشه رابطه میان دموکراسی و دینداری رو به نزد شبستری متخذ و مقتبس از نقدی که بر قرائت رسمی ایشون انگاشته قلم داد کرد، و اینکه ما برای نص معنای محصلی نداریم، هیچ متنی تفسیر منحصر به فرد نداره، اسلام به هر صورت که تصویر بشه گونه فهم و تفسیر از کتاب و سنته، و هیچ فهم و تفسیری از کتاب و سنت مادامی که به انکار نبوت پیامبر نرسه خروج از اسلام به حساب نمی آید، و بر همین سیاق هم ایشون معتقد است که می توان مسلمان بود و در این حال دموکرات، و دموکراسی از اقتضائات روزگار امروز است، و اگر ما قرائت رسمی از دیانت نداشته باشیم و اصول هرمنوتیکس رو جدی بیانگاریم، اون وقت است که می توانیم بگوییم این هم یک خانش از اسلام است که البته در تناسب و تلاعم با متن مقدس است، و این گونه نیست که بگوییم یک کسی به صراحت در برابر حکم خدا قد علم کرده یا فلان کرده و بهمان کرده. اگر پلورالیتی و سیالیت رو در حوزه فهم دینی و به دست دادن خوانش و قرائتی از متن مقدس به رسمیت بشناسیم، اینها دیگه محلی، این امور محلی از اعراب نخواهند داشت. به تعبیر دیگر تأکید میکنه شبستری که قانون خداوند یا متن مقدس معنای قطعی نداره و نمیشه گفت که الا و لابد این معنای عرض میشود که متن مقدس یا قوانین خداوند، بلکه بعد یک پلورالیتی رو به رسمیت بشناسیم. من فقره ای رو که مد نظرم هست برای شما بخوانم این است که ایشان میگوید که پاری از احکام فقهی موجود هم هست که با دو اصل مهم دموکراسی، یعنی مساوات شهروندان، معارضه داره. مثلا برخی از احکام فقهی از برتری های حقوقی مسلمانان بر غیر مسلمانان یا مردان بر زنان سخن میگه. اینها رو باید چیکار کنیم؟ آیا باید این احکام رو ابدی و همه جایی بدانیم و به تعبیر جناب شبستری با اونها به جنگ دموکراسی برویم؟ بعد پاسخ ایشان این است، اینان براتون میخوانم: آیا فهم و تفسیر ظنی فقیهان گذشته از کتاب و سنت در این موارد را باید تنها فهم و تفسیر ممکن و درست بدانیم و همه دانش جدید فهم تفسیر و تعبیر متون رو نادیده بگیریم؟ آیا امروز که تعارض سیاسی مسلمانان و غیر مسلمانان در داخل کشورهای اسلامی مطرح نیست و افراد غیر مسلمان به عنوان افراد جامعه تابع قوانین و مقررات اجتماعی هستند، باز هم از نظر دینی مجاز هستیم غیر مسلمانان رو از حقوق کمتری بهره مند سازیم و آنها رو شهروندان درجه دو حساب کنیم؟ آیا امروزه که زنان از خانه ها و خلوت ها بیرون آمدند و با مشارکت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی سرنوشت عمومی را رقم می‌زنند، باز هم مجازیم از برتری حقوق مردان بر زنان سخن بگوییم؟ آیا نباید در همه این موارد اجتهاد جدیدی مطابق با زمان و مکان انجام داد؟ چنین مدعایی هیچ گونه قوت منطقی ندارد و یک صاحب نظر نمی‌تواند از آن دفاع علمی کند. با استناد به آن قبیل احکام فقهی نمی‌توان از تعارض دموکراسی با قوانین قطعی خداوند سخن گفت. ارزش اجتهاد جدید در این مسائل کمتر از ارزش اجتهاد جدید در باب مزارعه، مساوات و مزارعه و مانند اینهاست. علامت سوال، علامت تعجب. خب عرض می شود که این کم و بیش روشن داوری جناب شبستری که ما اگر فهم و قرائت از دیانت رو سیال بکنیم، می توانیم با دخل و تصرف و اجتهاد در پاری از احکام فقهیه متخالف و متعارض با سازوکار دموکراتیک از برابری حقوقی زنان و مردان سراغ بگیریم و به این معنا از سازوکار از سازگاری اسلام و دموکراسی سخن بگیم. بعدم نقدهایی به ایشون نوشته شده که چنان که آوردم در کتاب آمده است. در مقام پاسخ به این نقدها باز جناب شبستری مقاله‌ای نگاشتن تحت عنوان دموکراسی مسلمانان نه دموکراسی اسلامی. خب از همین عنوان برمیاد که ایشان باز بر دو اصل آزادی و مساوات تأکید میکنند و عرض میشود که یه جایی هم به محمد تقی مصباح میدهد که از موضع اقتدارگرایی سخن گفته است و اقتدارگرایی رو به معنای موضع دینی ایشون اینجا اتخاذ کرده و میگوید که نه، این آزادی و مساوات دو اصل مهم حکومت‌های دموکراتیکن و باید اونها رو مطمئن نظر قرار داد. دموکراسی که مد نظر اقتدارگرایانه، یعنی آنچه که امثال مصباح یزدی میگوید، ایشون میگه در مقام عمل چیزی که دیکتاتوری اسلامی نیست، برای اینکه اون طبیعیات و تصورات طبیعیات قدیم و تصورات ذهنی سابق مطمئن نظر اونهاست و نهایتاً به متولی و مفسر رسمی دین باور داره. اما عرض می شود که آنچه که من، یعنی من مشتری شبستری، می فهمم با عنایت به سنت پیامبر و متن مقدس و سنت دینی، نه چنان نیست و به عنوان یک امر روشی میشه سازوکار دموکراتیک رو برگرفت و آزادی و مساوات رو هم به کار بست، اما نه دموکراسی متخذ و مقتبس از متن مقدس، اون میشه دموکراسی اسلامی، بلکه دموکراسی مسلمانان. این از این روش استفاده کنیم برای اینکه مناسبات و روابط اخلاقی تری رو و موجه تری رو بنا بنهیم. دموکراسی روش حکومت، به جناب به تعبیر جناب شبستری، در اسلام و دین هم هیچ روش حکومت مشخصی توصیه نشده و به همین سبب هر روشی که رهگشاتر و کارآمدتر باشه رو باید برگرفت. ما هم باید این کار رو بکنیم و البته بعدهن توضیح داده ایشون که انشاءالله در جلسه بعد بحث بکنیم که چرا مسلمانان باید حقوق بشر رو بپذیرن به عنوان یک امر نرمتیو و چون سازوکار دموکراتیک بهترین سازوکار سیاسی است که ضامن نهادینه شدن آموزهای حقوق بشری است، ایشون فکر میکنه که باید ما سازوکار دموکراتیک رو به مثابه بهترین سازوکار در نظر بگیریم و در عصر حاضر هم این بهترین سازوکار است. ادله ایشون راجع به چرایی برگرفتن حقوق بشر برای مسلمانان رو انشاءالله جلسه آتی و ذیل بحث از حقوق بشر میکاویم، اما به صراحت ایشون از رابطه میان سازوکار دموکراتیک یا مسلمانی و دموکرات بودن در این مقاله سخن گفته و دموکراسی مسلمانان رو برکشیده و برگرفته، نه دموکراسی اسلامی که امر محصلی نیست به تعبیر جناب شبستری. عبدالکریم سروش هم در مباحث خود، مباحثی که قبلا هم در دوره سروش شناسی دیدیم، ذیل مقالات حکومت دموکراتیک دینی و مدارا و مدیریت مؤمنان، کوشیده است که به لحاظ روش شناختی توضیح بدهد که میتوان مسلمان بود و دموکرات و البته دخل و تصرفی در احکام فقهی کرد و خانشی دموکراتیک با وام کردن اجتهاد در اصول از متن مقدس و احکام فقهی خصوصا به دست داد. من بخش انتهایی مقاله ایشان را میخوانم که به نظرم روشنگر موضع ایشان است، تا از بخش دوم هم عبور کنیم و به سر وقت بخش و بحث سوم و آخر امروزمون برسیم. ایشون در انتهای اون مقاله و در مقام پاسخ به منتقدان خود و در این حال توضیح رأی مختار خود می نویسد: صاحب این قلم معتقد است هیچ دینی روش حکومت توصیه نمی کند و در اسلام نیز چنین توصیه نشده است. پیامبر در باب روش حکومت تابع اصل خود بوده است و نه مؤسس روش حکومت. آنچه در نابرابری سیاسی مؤمنان و غیر مؤمنان و مردان و زنان در کتاب و سنت و فتاوای فقهی دیده می شود مقتضیات واقعیت‌های اجتماعی تاریخی عصرهای گذشته بوده و در عصر حاضر می توان به گونه دیگر عمل کرد. در اسرائیل دموکراسی مسلمانان میتوان داشت، اما دموکراسی اسلامی نمیتوان داشت. بعد ایشون گفته که پاسخ اشکالهای ناقدان محترم به روش هرمنوتیکی صاحب این قلم را میتوان در کتاب هرمنوتیک کتاب و سنت اثر نگارنده این سطور مطالعه کرد و در اینجا آن پاسخها را تکرار نمی کنم. تنها به این اشاره اکتفا می کنم که امکان قرائت‌های کثیر از متون دینی در نظر صاحب این قلم هرگز به معنای هرج و مرج در تفسیر و تعبیر متون دینی نیست. تنها قرائتی قابل قبول است که روشمند و مستدل باشد. اما قرائت‌های روشمند و مستدل ممکن است متعدد و متفاوت باشند. این مطلب مهم را در مباحث هرمنوتیک توضیح دادم و البته گفتن که در مقاله قرائت‌های واحد یا قرائت‌های کثیر از دین هم در همین کتاب هرمنوتیک سنت به بحث گذاشته شده. خب پس می‌بینید که شبستری به صراحت می‌گوید که روش حکومتی فی نفسه ارزشی در آموزه‌های اسلامی نداره و پیامبر هم از عرف زمانه خود تبعیت کرده و لازمه این سخن این است که می‌توان به اقتضای تغییر عرف تلقی دیگری رو و روش دیگری رو در حکمرانی برگرفت و به اقتضای آن عمل کرد. و همطور که خواندم از ایشان، دموکراسی مسلمانان آری اما دموکراسی اسلامی نه، به توضیح آوردن. خب این نشان میدهد دل مشغولی های شبستری رو عموم این بحثا در نیمه دوم دهه 70 شمسی شکل گرفته و نشان میدهد که ذهن ایشان اون موقع معطوف به چه اموری بوده و پس از طرح مبادی و مبانی هرمنوتیکی و الهیاتی خود در دو اثر هرمنوتیک کتاب سنت و ایمان آزادی، ایشون چنان که آوردن به این امور هم اندیشیده و موضع مختار خود رو توضیح داده است در باب رابطه میان اسلام و دموکراسی و چنان که آوردن سازوکار حکومتی رهکشا و کارآمد. خب پس از این و توضیح این مطلب که در نگاه جناب شبستری ما نگاه پدیدارشناسانه رو باید اختیار بکنیم برای بازخوانی سنت نبوی و باز هم عرف اون دوران رو محور نگیریم بلکه جهتگیری ها رو مد نظر قرار بدیم، جهتگیری هایی که معطوف به حرکت از ظلم زمانه به جور زمانه، ببخشید از ظلم زمانه به عدل زمانه بوده است و حتی منطق قصاص رو هم دریابیم، چنان که در یکی از مقالات این کتابشون توضیح داده که فهم صحیح اون آیه اینه که در آن دوره که به جای یک نفر ده نفر رو میکشتن و انتقام میکشیدن، پیامبر آوردن که انتقام نه، بلکه یک انسان به جای یک انسان، یعنی خون انسان محترمه و قتل هرچه کمتر باشه بهتره. این عرض میشود که معنای عرض میشود که حکمی مثل قصاص است و اینکه قصاص مایه حیات است، شبسترین رو اینگونه میفهمه و باید به محتوا و روح حاکم بر این احکام و قوانین تأثیر جز، نه معنای مکانیکی و تحت و لفظی که احیانا مطبخ نظر کثیری هست. اینکه در قرآن آمده است که ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب رو ایشون معنای اینچنینی میکنند، همچنین به عرف بردگی که در اون روزگار بود و بر اون عرف پیامبر احکام خود رو بنا کرد و در قرآن هم اون اشارتی رفته، تشخیص جناب شبستری اینه که معالن زندگی انسانی تر و عادلانه تر مطمئن نظر شارع بوده است و عدالت به معنای عدالت اجتماعی مقتضیات و مختصاتی در روزگار کنونی داره و باید سیره و سنت پیامبر رو در عصر خود این چنین فهمید و امروزه هم دست به ترجمه فرهنگی اون دست به ترجمه فرهنگی اونها زد و به این هم همت گماد، نه اینکه این literal and mechanical sense به معنای تحت و لفظی و مکانیکی کلمه به این امور بپردازیم و بخواییم که اونها رو طابق نعل به نعل اجرا بکنیم با این استدلال که اینها تأثیر سنت پیامبر است. پاسخ جناب شبستری و چنان که قبلا از عبدالکریم سروش هم شنیده این و دیگر رفرمیست های مسلمان که این چنین به امور می نگرن این است که نه، ما به روح و پیام مندرجه در این احکام نظر می افکنیم. خب بحث سوم امروز ما که ناظر به مصاحبه ایست که سال فکر میکنم 77 یا 78 شمسی از جناب شبستری منتشر شد در نشریه کیان که بحث مهمی هم بود، تحت عنوان فقه سیاسی بستر عقلایی خود را از دست داده است، آخرین بحثی است که من امروز بهش میپردازم. این به شکل گفتگویی بود که عرض میشود که با نشریه کیان صورت گرفته و جناب شبستری دغدغه‌ها و تأملات خود رو صریح‌تر در اینجا توضیح داده است. من پاره‌ای از فقرات این مصاحبه رو به بحث می‌گذارم که در مقام فهم بهتر تصویر جناب شبستری از این امور است و یکی دو فقره رو هم می‌خوانم. ایشون ابتداً چون بحث بیشتر ناظر به فقه و اینکه معنای التزام دینداران به احکام فقهی در روزگار کنونی به چه معناست و آیا فقه منحصر به احکام عبادی میشه، باب معاملات بلا موضوع میشه و چگونه باید اون رو فهمید و مطمئن نظر قرار داد. جناب شبستری قصه عقلانی و عقلایی بودن توحید و عدالت رو طرح میکنن در ابتدا و بعد در باب عوامر و نواهی دینی احکام دینی رو به عبادات، معاملات و سیاسات تفکیک میکنند. عوامر و نواهی عبادی و عبادات یعنی احکامی مثل نماز و روزه و زکات و حج. معاملات یعنی بیع و نکاح و طلاق و سایر عقود و ایقاعات و سیاسات هم مثل مجازات سرقت و قصاص و دیات و حدود و احکام ولایت عامه. به این معنا ایشون این سه شق رو از یکدیگر جدا میکنند. معنای از میشود ببخشید اموری مثل عبادات رو، احکامی که متعلق به عبادات هم، همچنین معاملات و سیاست. بعد در ادامه ایشون توضیح میده که عوامل و نواهی مربوط به معاملات، همچنین سیاسات، همچنین عبادات، اینا تماما مطابق با عرف زمانه بوده و به تعبیر شبستری امور عقلانی و عقلایی بودن. اگر مثلا به نکاح و طلاق و خرید و فروش ما نگاه بکنیم، امور عقلایی بودن نه رازگونه. سیاسات هم مثل بیعت، شورا، قصاص، حدود، دیات، شهادات، اینا تماما امور عقلایی بودند و به تعبیر شبستری تصرفات نبوی در اونها تا این حد بوده که اینها در تناسب و تلائم با اخلاق و عدالت روزگار و نرم زمانه قرار بگیرند و تمام عوامل و نواهی پیامبر در اون سه قلمرو یاد شده احکام عقلایی هم. این یک نکته که ایشون اشاره میکنه. این که قایت قصوای دینداری چیه و قول شبستری هم دینی یک مسلمان چیه، ایشون با وام کردن مفهوم شجاعت بودن از پل تیلیخ توضیح میده که درکی این چنینه، یعنی دغدغه های اگزیستنشیل رو پررنگ انگاشتن و از پی امر نامشروط روان شدن و دوان گشتن، این قایت قصوای دینداری است و لبیک گفتن به دعوت پیامبر و از پی او روان شدن. این حق دین ورزی و مواجهه با ساحت قدسی در روزگار کنونی است. بذارید این نقل قول براتون بخوانم. ایشان میگوید که آن پیام معنوی که عموم مسلمانان از رسالت اسلام گرفتند این چنین بود. اگر بخواهیم با اصطلاح پلتیلیخ متعلق عمیق اندیش مسیحی عصر حاضر معین کنیم که آن امر نامشروط و قایت قصوا که تمام هم دینی یک مسلمان عادی چه در گذشته و چه در حال با آن معطوف بوده و هست چه چیز است، میگوییم مسئله اطاعت از اوامر و نواهی خداوند است. اگر بخواهیم به اصطلاح شجاعت بودن، همین تعبیری که گفتم از پلتیلیخ گرفته شده که در گفتگو با مجله کیان به کار برده ام برگردن، باید بگویم مسلمانان شجاعت بودن را از خطاب امر و نهی کننده خداوند که به وسیله پیامبر اسلام بر آنها آشکار شده میگیرند. این خطاب است که آنها را در چنگ خود میگیرد و نیروی زیستن به آنها میدهد. و در همین واقعیت است که زندگی معنوی فردی و زندگی اجتماعی با هم جمع میشوند. در واقع این همون تعبیری است که در بحث از ایمان هم ما از جناب شبستری شنیدیم به تفصیل، که قصه مورد خطاب خداوند واقع شدن برای ایشان محوریت داره در این امر و این رو مواجهه ایمانی و اگزیستنشیال قلمداد میکنند. خب بعد از این توضیحات چنان که آوردم، ایشون احکام فقهی رو منقسم بر سه قسم میدانند: احکام معطوف به عبادات، معاملات و سیاست. چنان که آوردم بعد اشاره میکنه شبستری که در طول تاریخ اسلام علم فقه همیشه علمی عقلایی بوده و در بستری عقلانی و عقلایی حرکت میکرده. استشاره به غزالی و شاطبی که مقاصد پنجگانه شریعت رو، یعنی حفظ دین و عقل و مال و جان و نسب میدانستن، اینا تماما به ما میگوید که علم فقه از رازوری عاری بوده است. بعد میگوید پرسشی که مسلمانان و فقها در عصر حاضر با آن مواجهن اینه که آیا امروزه هم روند اجتهاد و افتا در باب عبادات و معاملات و سیاست جاری و ساریه و به اصطلاح در بستر عقلایی حرکت میکنه و با عقلانیت عصر حاضر سازگاره یا نه. ایشون میگوید این پرسش مهمی است که باید مد نظر قرار بگیرد. پاسخ شبستری این است که چارچوب‌های اصلی موجود در باب عبادات و معاملات اسلامی منافاتی با مصالح شرعی و عقلایی مسلمانان نداره و همچنان میشه فهمید که و این چنین انگاشت که فتاوا و نظریات موجود در راستای تأمین اون مقاصد پنجگانه شریعت قرار دارند و یک موارد استثنایی هم وجود داره که میشه فقیهان با استشهاد و استناد به اجتهاد در زمان و مکان، عقلانیت اجتهاد در زمان و مکان، اونها رو فتاوا رو دوباره صورت بندی بکنن یا فتاوای دیگری بدهن، اما within the framework. مثلا عرض میشود که طهارت اهل کتاب، حلیت ذبیحه اونها، عرض میشود حلیت موسیقی و مقولاتی از این دست. ایشون معتقده که در این باب میشه با اجتهادات جدید و آنچه که به اجتهاد در زمان و مکان مصطلح شده پاسخ داد و احیانا از این حیث مشکلات رو رفع کرد. در این دو باب، این که فرض بفرمایید که افزون بر اینها قصه قراردادهای بانکی و بیمه چی میشه، تلقیح مصنوعی چی میشه، پیوند اعضا چی میشه، آنچه که موسوم به مسائل مستحدثه، در اینجا تصویر شبستری این است که در این دو باب عرض میشود که همچنان فتاوای فقها از عقلانیتی برخوردار است و در بستر عقلای خود جاری و ساریه. در این دو بابی که گفتیم، یعنی باب عبادات و همچنین باب عبادات، باب عبادات و باب معاملات. اما وقتی که میرسیم به باب سیاست، نظر شبستری اینه که این قصه متفاوت میشه، یعنی اون چارچوب های اصلی که مطابق با آن عقلانیت و عقلائیتی رو میتوان در فتاوای فقهی معطوف به باب معاملات و باب عبادات سراغ گرفت، شبستری تصور میکنه که در سیاست این اتفاق نیفتاده و امروزه بالمره درک ما عوض شده و بستر عقلاییش رو فقه در موارد عمده‌ای از دست داده. ایشون بعد مثال میزنه، میگوید که مثلا فتاوایی که معطوف به دیات است، قصاص است، قضاوت است، بیعت است، ولایت عامه است، کثیری از اینها با واقعیت‌های عصر حاضر نسبتی ندارد و به تعبیر من اگر بخوام بگم با شهودهای عرفی ما در تناسب و تلاوم نیستند و باید درک و تلقی رو بالمره عوض کرد و این خطاب‌ها رو به نحو دیگری معنا کرد و از پی آنها روان شد. مثال میزنه ایشون، مثلا این که عرض میشود نسبت میان جرم و مجازات و این که آیا ما باید همچنان همون تلقی سابق را از نسبت میان جرم و مجازات داشته باشیم؟ بعد دو مثالشون میزنه از قرآن. یکی این که همونطور که قبلا هم از ایشون آوردم در بحث از موارد پیشین، ایشون میگه که باید ببینیم واقعا فانکشن و قایت از ابداع این احکام آن روزگار چه بوده، مثلا هدف احکام حدود و قصاص و دیات چه بوده، و ما باید اونها رو لیترالی امروز اجرا بکنیم، امری که مورد اجماع کثیری از فقهاست، یا نه اینها رو باید عوض بکنیم. بذارید این فقره رو براتون بخوانم از روی مصاحبه تا عرایزم روشن‌تر بشه و بتوانم موضع ایشون رو بسط بیشتری بدهم. میگوید ایشان که وقتی که این پرسش رو طرح میکنیم، یعنی کدوم پرسش رو؟ همین پرسش که چه نسبتی دارد پرسش های امروزین ما، نیازهای امروزین ما با احکامی که در اون روزگار صادر شده است، به این پاسخ میرسیم که نصوص مربوط به سیاست با فرهنگ و واقعیت های اجتماعی و سیاسی اصل نزول در ارتباط بوده و در صدد تنظیم عادلانه و اخلاقی همان واقعیت ها بوده است. مثلا شواهد و قرائن نشان می‌دهد که هدف احکام حدود و قصاص و دیات گونه‌ای مهار کردن عادلانه و اخلاقی انتقام کشی رایج میان اعراب آن عصر بوده است و نه قانون‌گذاری از موضع حکومت مرکزی برای پیشگیری از تکرار جرم و مانند آن. مجازات قاتلان، زناکاران و مانند اینها در جامعه عصر رسول مسئله‌ای بوده مربوط به خود قبائل و تیره‌ها که از موضع انتقام کشی ظالمانه و بهانه‌جویی برای قارت و چپاول اموال دیگران صورت می گرفته است. افراد یک قبیله گاهی در مقابل یک قتل چندین نفر از قبیله دیگر را می کشتند. در مقابل اتلاف یک چشم گاهی خونبهایی می ریختند. اگر زنی از یک قبیله مورد تجاوز جنسی فردی از قبیله دیگر قرار می گرفت، در انتقام از آن عمل گاهی کشتار راه می انداختند. دزدی نیز گاهی بهانه انتقام و قارت اموال دیگران می شد. در چنان اوضاع و احوالی پیامبر اسلام به مهار کردن انتقام کشی ها و خونریزی های اعراب پرداخت و فرمود در برابر یک قتل فقط یک شخص و آن هم قاتل را میتوان قصاص کرد و نه بیشتر. در برابر اتلاف یک چشم فقط میتوان برای قصاص یک چشم را اتلاف کرد و نه بیشتر. در مورد زنا فقط در صورتی که چهار شاهد عادل به رؤیت آن شهادت دهند و یا مرتکبان چهار بار صریحا به انجام آن اقرار کنند و انجام عمل ثابت شود میتوان به مجازات دست زد و نه با شایعات یا قرائن یا پندارها. اینجا من اشاره هم بکنم، در کلاس اسلام شناسی که اینترن من در دانشگاه مکمستر تدریس میکنم هم این رو آقای فردریک دنی در کتاب Introduction to Islam آورده است، در ذیل بحث از آیات مکی و مدنی و سویه لیگال و از میشود حقوقی که آیات مدنی داشتن، به قصه افک عایشه اشاره کرده است که در سوره نور طرح شده است. در یکی از سفرها عایشه همسر پیامبر گرامی اسلام باز ماند از قافله و با یک مرد محترمی که سوار بر شتر او شد این مسیر را آمد تا مدینه. او هم چنان که باید مطابق با شأن همسر پیامبر به او رفتار کرد، اما وقتی که به مدینه رسیدن گاسیب ها و شایعات بالا گرفت که حاکی از رابطه نامتعارف این دو نفر بود. خب پیامبر هم ناراحت شدن از این قصه و در سوره نور این آیه آمده است، آیه چهارم سوره نون اگر اشتباه نکنم، که همین بر اساس گمان و گمان زنی نمیشه سخن گفت، باید افرادی باشن که این رو دیده باشن و شهادت بدهن، در غیر این صورت باید اونها رو 80 تازیانه زد. و اینجا هم اشارتی به این رفته است. بعد شبستری در ادامه میگوید در این باب برای مثال دو شاهد از قرآن مجید و آرای فقها را در باب قصاص و مجازات زنا تقریر میکنم. در قرآن مجید در باب قصاص آمده است آیه‌ای که یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص که تا انتها میخونن، و بعد ایشون ادامه میده که این بحث قرآنی به صراحت نشان میده که در باب قصاص قرآنی یک مسئله اخلاقی مطرح است و نه یک مسئله جزایی. منظور اصلی نهایی دعوت به عفو و رحمت است، نه دعوت به قصاص کردن. آیه قصاص محدود کردن قصاص تنها به قاتل یا جانی و جلوگیری از گسترش انتقام را در نظر دارد و نه تشریع یک قانون برای مجازات مجرم را. بعد ایشان میگه که این آیه شاهد قرآنی، شاهد فقهیش هم ایشون میگه که خب فقیهان در باب زنا گفتن که زنا با شهادت 4 مرد عادل و یا 3 مرد عادل و 2 زن عادل، آن هم با استناد به رؤیت شخصی خودشان از فعل زنا و یا 4 بار اقرار شخص زناکار ثابت میشود. و میگوید که انقدر فقها در ثبوت فعل زناست آنچنان سختگیری کردن که گفتن اگر حتی یک شاهد شهادت داد ولی کسان دیگر شهادت ندادن، شاهد اول به جرم قذف یعنی نسبت زنا دادن به دیگری باید مجازات بشه. شون میگه همه اینها رو که در نظر میگیریم، اما پرسش اینه، اینجا باز نقل جناب شبستری است، با وجود چنین وضعی این پرسش مطرح میشود که آیا مجازات هایی که از صدر اسلام درباره زناکاران اعمال میشده و راه اثبات اونها چنان دشوار بوده است، هویت قانون جزایی داشته که معمولا حکومت ها با هدف جلوگیری از تکرار جرم و مانند آن وضع میکنن، یا اینکه اساس آن مجازات گونه اعاده حیثیت و آبروی خانوادگی قبایل و انتقام و مانند آن بوده و مداخله پیامبر اسلام در این باب این بوده که روشی بسیار سخت برای اثبات آن وضع کند تا هر فرد و قبیله‌ای نتواند با نسبت دادن زنا به دیگری قتل و خون ریزی راه بیندازد یا از انسانی انتقام بگیرد و یا او را مجازات کند. بعدشون میگه که با اندکی توجه و بررسی معلوم میشود که احتمال دوم درست است. این دستور که فعل زنا جز با رؤیت شدن فعل به وسیله 4 انسان عادل و شهادت دادن همه آنها و یا 4 بار اقرار زناکار ثابت نمیشود که روش اثبات بسیار نادر الوقوعی است، نشان میدهد که این دستور دستوری بازدارنده است. این دستور میخواهد سنت غلط مجازات و انتقام را تصحیح کند و مخاطبان را به حزم و خیشتنداری در نسبت شنیع دادن به دیگران وادارد و آنها را محدود سازد. با الهام از این نظر است که پاره‌ای از فقیهان عمل به علم قاضی را در این ابواب مجاز ندانستند. پس چنین فهمیده می شود که هدف پیامبر نه تشریع قانون جزا برای جرم زنا. دوباره می خوانم. پس چنین فهمیده می شود که هدف پیامبر نه تشریع قانون جزا برای جرم زنا، بلکه مهار کردن زیاده روی های دوران بوده است. البته اگر فعل زنا با همان روش اثبات نادر الوقوع ثابت می شد، مجازاتی نیز به دنبال داشت. شواهد و قرائن تاریخی نشان می دهد که سایر تدبیرات عصر رسول نیز که به سیاست و ولایت عامه مربوط می شود، مانند بیعت و شورا، از همین قرار بوده و پیامبر اکرم در صدد تأسیس نظام ویژه‌ای در آن ابواب نبوده و به عرف عادلانه زمانه خود عمل می کرده است. خب من این فقره رو که بلندم بود به نسبت خواندم تا فکر می کنم لب مستندات و استشهادات و استدلال‌های جناب شبستری روشن بشود. ایشان معتقد در ابواب عبادات و معاملات و همچنین سیاست، همه اینها وقتی که این احکام وضع شده است، عرف زمانه محوریت داشته و رازوری در کار نبوده و پیامبر هم از سنت و عرف زمانه تبعیت کرده، به تعبیری که من در همین کتاب کلاس Introduction to Islam هم از قول فردریک دنی آوردم، Arabization of Islam، یعنی یک کاستوم هایی در عربستان بوده است، بعد احکام اسلامی عربیزه شده، Arabization of Islam، یعنی که به این معنا که ریزش کرده قویاً در احکام فقهی اسلامی و به این معنا سنت دینی و احکام فقهی قویاً تختبند زمان و مکان است و متخذ و مقتبس از آن زمینه و زمانه و روزگار است. شبستری هم میگوید ما وقتی که به این ابواب سگانه نگاه میکنیم در معاملات و عبادات، البته همچنان این امور عقلایی هست و میشه از اون سنت و ابواب تبعیت کرد و استفاده کرد، برای اینکه این امور متضمن عرض می شود که اگر ما به این احکام عمل بکنیم، متضمن غیر عقلانی و نقد و نفی عرف زمانه خودمون نیست. اما وقتی می رسیم به سیاست، چنان که شنیدیم، قصه فرق میکنه. خطاب خداوند با آدمیان و مسلمانان یک خطاب مستمر است به تعبیر شبستری، و فهم دستگاه اوامر و نواهی او امری است که البته در عصرهای گوناگون میتونه شکل‌های مختلفی به خود بپذیرد. از این رو ما با مد نظر قرار دادن اصول اخلاقی و مد نظر و گنجاندن امور مثل عدالت باید در کل دستگاه مسلمانیمون به تعبیر اقبال نظر کنیم و بازنگری کنیم. این که در کتاب هرمنوتیک کتاب و سنت هم شبستری تا این میزان به اقبال بها میده که پرداختیم به آرای او در این باب، متأثر از همین امر است، یعنی تجدید نظر کردن در کل دستگاه مسلمانی. و این معطوف بیشتر به سیاست است در حوزه فقه. البته قصه فقط اختصاصی به فقه نداره، به الهیات هم معطوفه که بعداً از شبستری میشنویم، چنان که در دوره سوره شناسی هم شنیدیم که درک و تلقی این دو اندیشمن از وحی و پاره امور الهیاتی هم دخل و تصرفی پیدا میکنه تا از پی اون تلقی ما از کل دستگاه مسلمانی تفاوت بیابد. من یک نوبت که راجع به استفاده شبستری از اقبال توضیح میدادم این رو آوردم، الانم توضیح میدم. ببینید جالبه، من انشاءالله پس از اتمام دوره شبستری شناسی به اقبال خواهم پرداخت. هم از این هست که متفکر برجسته است انصافاً، و هم از این که بر روی اندیشمندان ایرانی معاصر ما چقدر مؤثر بوده، بر روی شریعتی، سروش، شبستری، مطهری که به همه اینها ما در این سلسله جلسات پرداخته ایم تأثیر شگرفی اقبال داشته است. هر یک به نوعی، مطهری در مقام نقد، شریعتی در مقام برگرفتن سویه های سوشیوپولیتیکال سخنان اقبال، و سروش شبستری در مقام عکس ایده های الهیاتی فلسفی او. در شبستری الهیات پررنگتر، در سروش فلسفه و الهیات توامان. تجدید نظر در کل دستگاه مسلمانی به تعبیر اقبال از منظر شبستری متضمن بازنگری در احکام فقهی باب سیاست است. متضمن بازنگری جدی در احکام فقهی باب سیاست است، نه باب معاملات و عبادات چنان که دیدیم و فقراتی رو ازش خواندم. در واقع سخن شبستری اینه که در باب سیاست تبعیت از عرف زمانه آن روزگار امروزه مخاطب خطاب خداوندی واقع شدن نیست. مخاطب خطاب خداوند واقع شدن در این روزگار عبارت است از برگرفتن نرم این زمانه و عقلاییت و عقلانیت رو در آن لحاظ کردن، کما این که در هنگام تکون و نزول هم عرف زمانه قویاً ریزش کرده بود در عبادات و سیاست و معاملات. اما امروزه عبادات و معاملات تفاوت و تخالف جدی به عرف زمانه نداره. همان روزگار هم رازورانه نبود، همان روزگار هم میستریس نبود، و ما میتوانستیم بفهمیم، کما اینکه حتی در عبادات هم پیامبر از عرف زمانه تبعیت کرد. یعنی که حتی برخی از مواقع صورت رو ایشون گرفت، همان صورت بود اما دخل و تصرفی در معنا کرد. شما ببینید فی المثل احکامی مثل روزه یا قربانی کردن، اینا تماما بوده در میان اعراب معاصر با پیامبر. پیلگریمیج، حج هم این چنین بوده در میان ساکنان مکه، این جاری بوده. دعا کردن، خب اما دعایی که خطاب به خداوندهای خدایگان متفاوت بود، پولیتئیست بودن ساکنان مکه. میدانیم مثلا عمر بن خطاب هم که بعدن خلیفه دوم مسلمین شد و نقش مهمی در بست قلمروی اسلام داشت، خب پولیتئیست بود، بت پرست بود تا اینکه به اسلام گروید، و پیش از او حمزه و این دو نفر چنان که در جای دیگری هم آورده هم نقش مهمی داشتن به لحاظ سوشیو پولیتیکال و استراتژیک در نهادینه شدن اسلام در مکه. باری در آن روزگار مردم قربانی کردن میدانستن چیز، حج میدانستن چیز، حتی اعتکاف، زکات دادن، همه اینها بود. اما خب خیلی از ساکنان مکه بت پرست بودن یا پولیتئیست بودن. پیامبر که آمد خیلی از این کاستوم ها رو نگه داشت، جهت اونها رو تغییر داد. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، سمت و سو و محور رو پیامبر تغییر داد. به همین سبب همچنان میشه مخاطب اوامر و نواهی خداوند بود هنگامی که در باب عبادات سخن میگوییم یا احکام فقهی عبادی. همچنان در این روزگار به روایت شبستری میتوان مخاطب سخنان پیامبر بود و اوامر و نواهی خداوند وقتی که در باب معاملات سخن میگوییم. اما وقتی که نوبت به سیاست میرسد، چون نرم زمان عوض شده است و درک و تلقی ما از مناسبات و روابط اجتماعی سیاسی عوض شده که مشخصا با پاسداشت حقوق بشر و برگرفتن سازوکار دموکراتیک و زیست عادلانه تعریف می شود، اون وقت باید در سیاست تجدید نظر بکنیم، یعنی احکام فقهی که معطوف به باب سیاست است. و از منظر شبستری این عین زیستن مسلمان عین زیستنی است که همچنان عرض می شود که ذیل سنت اسلامی و تأثیر سنت پیامبر فهمیده می شود، چرا که ما موظفیم به این که از پی اون خطاب روان بشویم، خطابی که در روزگار خودش اذهان و عقول رو به سمت خود جذب کرده بود و فانکشنی داشت، راشنالیتی داشت، راشنال بود و می شود فهمید که به چه کاری آمده است. اما امروزه بستر عقلایی خود رو با به سیاست از دست داده است، چون تصورات و تصدیقات و به تعبیر دیگر بدیهیات زمانه در این حوزه ها عوض شده و دیگر روابط مبتنی بر بیعت کار نمی کنه در حوزه سیاست. اینکه بیعت کنیم با حاکم، حاکم مطلق العنان باشه، پاسخگو نباشه، تفکیک قوا از مقتضیات عرض می شود مناسبات سیاسی امروزی است، پاسخگو بودن دولت در حوزه سیاست، اینکه انسان عقلانیت انتقادی رو برگرفته، به راحتی از یقین سخن نمیگه، اینا به ما میگه که در حوزه اجتماعیات، یعنی احکام اجتماعی به معنای باب یا فتاوای باب سیاست که در حوزه اجتماع به کار بسته می شود، مثلا حکم ارتداد، به همین سبب از منظر شبستری و نوع اندیشان دینی مثل من و دیگران، خب اونم عقلاییت خودش رو دیگه از دست داده. نمیشه جان کسی رو ستاند به سبب اینکه از دین خود خارج شده و عقیده خود رو تغییر داده. یه روزگاری اگر اینها محلی از اعراب داشت، الان اینها محلی از اعراب ندارن و خشن و غیر اخلاقی و فرونهادنی هستند. این میشه اون باب سیاست و عقلاییت باب سیاست که روزگاری فانکشن داشت در دل اون دستگاه نظری، اون دیسکورس پری مدرن اینا جواب میداد. اما امروزه دیگه اونها دقیقا اگر یه روزگاری بدیهی بود، امروزه غیر بدیهی هن و دقیقا امور دیگری بدیهی شده هن. و چون مناسبات و روابط از این حیث عوض شده، اون وقت باید کلی تلاش کرد تا در باب اونها توضیح داد که چرا اون روزگار این چنین بوده. اما امروز که عرف عوض شده، بدیهیات عوض شده، تصورات و تصدیقات عوض شده، خب باید البته مشی دیگری رو اتخاذ کرد. عرایزم رو جمع‌بندی میکنم در این باب. شبستری در این گفتگوی نسبتا بلند که تحت عنوان فقه سیاسی بستر عقلایی خود رو از دست داده است، چنان که دیدیم میکوشه با تفکیک که میان عبادات، معاملات و سیاست میکنه استدلال بکنه که پیامبر در حوزه سیاست و اجتماع عرف تازهی بنا ننهاد، از عرف زمانه تبعیت کرد و نوعی عقلاییت در کار دیده میشد. قصه قصاص رو یا زناکار و مجازات کردن زناکار رو توضیح داد که از منظر ایشان حکمت اونها و آنچه که قوام بخش این احکام بود نظم مدینه، یعنی شهر، و کاستن از میزان خونریزی و برقراری عدالت و امنیت در میان ساکنان آن روزگار بوده است. خب امروزه که ما با مفهوم شهروندی مواجهیم، شکاف دولت ملت یا نیشن استیت شکل گرفته، شهروندی، حقوق بنیادین بشر، همه اینها در زمره اموری است که بدیهیات و مختصات انسان شناختی و معرفت شناختی روزگار کنونی رو رقم زنه. در بستر این زمینه و زمانه باید باب سیاست رو دوباره از نو مطمح نظر قرار داد و در کثیری از اون احکام تجدید نظر کرد و این عین تأثیر سنت پیامبر است یا به تعبیر شبستری خود رو مخاطب سنت نبوی در این روزگار انگاشتن، چون زمانه عوض شده، نرم زمانه عوض شده، پیامبر هم در آن روزگار نرم زمانه جدیدی تأسیس نکرد. کثیری از احکام فقهی اعم از عبادیات و سیاست و معاملات متأثر و متخذ و مقتبس از نرم زمانه بود، جهتگیریشون تغییر کرد. و حالا که ما در این روزگاریم، نباید به نحو مکانیکی و ایهیستوریکال یعنی غیر تاریخی با این احکام مواجه بشیم، بلکه چنان که آوردم با باز آفرینی و صورتبندی مجدد اونها حرکت بکنیم و این چنین دستگاه مسلمانی خود رو از نو بسازیم، چنان که اقبال لاهوری گفت، و همچنان خود رو البته تأثیر کننده به سنت نبوی بدانیم. من در سخنرانی که راجع به جناب شبستری یک ماه و نیم پیش در دانشگاه نیویورک داشتم و اینجا هم اشارتی کردم، بدان سخنرانی در دپارتمان میدل استن استادیز، اونجا به همین نکته هم اشاره کردم که شبستری به صراحت میگوید تفاوت ما با دیگر فقها این است که از منظر اونها احکام فقهی اهیستوریکالند، غیر تاریخیند، لیترالند و به نحو مکانیکی باید اونها رو فهمید و مطمع نظر قرار داد و از اونها تبعیت کرد. و ایشون میگوید کاملا از این حیث ما با فقهای کلاسیک یا قاطبه فقها اختلاف رأی داریم. از منظر من یعنی مجتهد شبستری، ما با اتخاذ روش پدیدارشناسی تاریخی و نگاه تاریخی به احکام و نه نگاه مکانیکی و تحت لفظی، چه به متن مقدس چه به احکام فقهی متخذ و مقتبس از سنت دینی، این چنین به اونها نگاه میکنیم و از پی اونها روانه میشویم. پس کاملا تفتون داره ایشون به تفاوت مبنایی که با کثیری از فقها دارد و به این معنا یک رفومیست قلمداد میشود و معنای ژرف بازسازی دستگاه مسلمانی که از اقبال وام میکنه به همین معناست. اقبال هم همین معنا رو مطمع نظر داشت، البته به تفصیل در باب این امور سخن نگفته، اما او چون در مقام بازسازی اندیشه دینی بوده است، کتاب مهم او ریکانستراکشن اف رودیگستات متضمن این امور بوده، شبستری هم از پی اون روان گشته و معتقد است ما به عقلاییت باید بها بدهیم و این عین تأثیر به سنت نبوی است، چون پیامبر هم به عرف زمانه خود بها داد و نگاه تاریخی و پدیدارشناختی اقتضا میکند که این چنین اون احکام فقهی رو خصوصا در حوزه سیاست چنان که آوردم صورت بندی مجدد کرد. البته قصه تجدید نظر در دستگاه مسلمانی در فقه منحصر نمیشوند، ان شاءالله شرح اون رو مطابق با سیلابس و تأملات الهیاتی شبستری رو افزون بر آنچه که در حوزه هرمنوتیکس دیدیم در باب وحی در جلسات آتی پس از بحث در باب حقوق بشر میبینیم. و به این معنا دستگاه مسلمانی که هم ریچوال ها یعنی احکام فقهی و بخش فقهی داره و هم اعتقادات که ارتباط وثیقی با تجربه دینی داره و وحی که محوری ترین مفهوم الهیات است و همچنین توحید یعنی نبوت و توحید، اون وقت بخش دیگر دستگاه مسلمانی است که شبستری در اونها هم تجدید نظر می کند و دغدغه های خود رو بازگو می نماید و در قالب سخنانی و نوشتارهای اونها رو آرتیکوله می کنه. من در مقاله الهیات روشنفکری دینی، نسبت سنجی میان تجربه دینی، معرفت دینی و کنش دینی که یک سال اندی پیش منتشر شده است و جزء منابع این سیلابس است، آوردم که چگونه شبستری و سروش به عنوان معماران نظام دین شناسی یا نو اندیشی دینی 25 سال اخیر یا یکی از نهلهای اون چگونه تجدید نظر کرده اند، چه در باب وحی چه در باب معرفت دینی یا سازوکارهای حاکم بر فهم دینی و چه در حوزه فقه و عرض می شود که احکام فقهی که شرحش رو از جناب شبستری شنیدیم. انشاءالله تکمله بحث ایشون در باب بازسازی احکام سیاست که در حوزه فقاهت مطمئن نظر است و نسبت وسیق میان حقوق بشر و بازخوانی مجدد احکام فقهی رو در جلسات بعدی میبینیم و بعدن هم به سویه پررنگ الهیاتی بحث و نگاهی ایشون به مقوله وحی و تجدید نظر در اون رو خواهیم دید، چه مصاحبه‌ای که ما با ایشان کردیم که منتج به بسته شدن نشریه مدرسه شد و چه مقالات 15 گانه‌ای که ایشان در باب وحی تحت عنوان قرائت نبوی از جهان نگاشتن که موضوع بحث جلسات آتی است. خب از توجه دوستان سپاسگزارم. هفته آتی انشالله مطابق با سیلابس بحث رو پی میگیریم و سلام.